سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم شمشاد زدران پیش میبرند. وزیران خارجه پاکستان و چین در نشست سه جانبه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز دیدار کردند. وانگی وزیر خارجه چین گفت که برای اثرگیری نشست‌های سه جانبه متعهد است تا سه کشور همسایه به همکاری‌هایشان ادامه دهند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشست امروز در چین امیرخان متقی گفت که برگزاری چنین نشست‌ها فرصت‌های خوبی را برای همکاری‌های اقتصادی در منطقه فراهم می‌کند. نشست وزیران خارجه و نماینده‌های کشورهای منطقه و جهان در مورد افغانستان برای 2 روز در چین ادامه می‌یابد. فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای در افغانستان امروز گفت که در یک ماه گذشته 5 رسانه در این کشور بسته شده و 22 مورد خشونت با خبرنگاران توسط طالبان صورت گرفته است. خانه آزادی بیان افغانستان نیز در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها زیر تسلط طالبان ابراز نگرانی کرده. حکومت طالبان در اوایل این هفته نشرات تلویزیون بی بی سی فارسی، پشتو و ازبکی، تلویزیون آشنا صدای امریکا و دویچه وله را متوقف کرد. طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نشان ندادند، اما پیش از این گفته بودند که با آزادی بیان و مسئولیت خبرنگاران پابند هستند. منابع امنیتی در پاکستان میگویند که 3 سرباز اردو این کشور در حمله امروز در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند و 10 سرباز دیگر زخم برداشتند. وقار احمد، یک مقام پلیس پاکستان، بر رادیو آزادی گفته که این حمله نیروهای امنیتی را در منطقه تانگ هدف قرار داد. به گفته او، درگیری هم برای ساعت‌ها در منطقه ادامه داشته. یک مقام استخبارات پاکستان که خواسته بنابر حساسیت موضوع نامش گرفته نشود، بر رادیو آزادی تایید کرده که 6 سرباز در رویداد امروز کشته شدند و 22 تن دیگر هم زخم برداشتند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. و سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بیش از 4 میلیون تن اوکراین را ترک کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در گزارش تازه‌اش که دیروز نشر کرد گفت که نیم از این اوکراینی‌ها به پولند پناه بردند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی این سازمان، هم امروز گفت که با اوکراین رسیده تا در آنجا در مورد راه‌ها برای حمایت از زیانمندان در نتیجه جنگ گفتگو کند. در این حال سازمان بین المللی مهاجرت از بیجا شدن 6 میلیون تن در اوکراین خبر داده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان جان هزاران افغان را با سیستم های بایومتریک تهدید میکنند.
این دستگاه های انگشت‌نگاری معلومات افغانان را دارد و گاهی اطلاعات بسیار حساسی مانند اینکه کی در نیروهای نظامی بوده و کی در پلیس بوده.
آیا دسترسی به این سیستم خطرناک بوده میتواند؟ گفتگو کرده ایم با یکی از آگاهان.
اگر نیت بد باشه، تمام از این اطلاعات در هر جای دنیا که باشه بسیار کشنده بوده میتونه.
هشدار سازمان نجات کودکان: اگر جهان به کودکان در افغانستان کمک نکند، امسال جان هزاران کودک با خطر روبرو می شود. یک مادر از وضعیت کودکش می گوید:
به دنیا که آمد دیوردیم پیش دکتر، گفت اگر باید رسته کنه این سوی تغذیه.
ادامه جنگ اوکراین: گزارش ها که از حملات روسیه بر ساختمان صلیب سرخ در ماریوپول هم. همچنان در ادامه این مجله خبری،
طالبان با این حرکات میخواهند که وضعیت آزادی بیان را در افغانستان در قبضه خودشان داشته باشند.
چند پیام هم از شنونده ها.
لطفاً اما لباس را تعیین کنیم، با ما واضح بسازیم و نگذاریم که دختر را تحصیل بماند.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 6:35 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. می پردازیم به مطالب خبری. دیدبان حقوق بشر می گوید طالبان جان هزاران افغان را با سیستم های بایومتریک تهدید می کنند. این سازمان در گزارش تازه‌اش اعلام کرده که سیستم های کنترل حاوی اطلاعات حساس و بایومتریک هستند و دستگاه های آن از نظام پیشین باقی مانده. دستگاهی که از سوی برخی کشورهای غربی کمک شده بودند. طالبان تا اکنون در این باره چیز نگفتند. جزئیات در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر امروز چهارشنبه در گزارش تازه خود گفته است نزد طالبان دستگاه‌ها و سیستم‌های کنترل بایومتریک نظام قبلی باقی مانده که حاوی اطلاعات حیاتی در مورد نظامیان و کارمندان نظام پیشین است که از سوی کشورهای خارجی کمک شده بود. این سازمان ادعا می‌کند که طالبان از طریق همین سیستم نظامیان حکومت پیشین را نشانه و شکنجه می‌کنند. هیدربار مسئول بخش آسیای این سازمان به رادیو آزادی می‌گوید
این دستگاه‌های انگشت‌نگاری معلومات افغانان را دارد و گاهی اطلاعات بسیار حساسی مانند اینکه کی در نیروهای نظامی بوده و کی در پلیس بوده. ما این نگرانی را مطرح کرده ایم که طالبان ممکن به این دستگاه‌ها دسترسی داشته باشند و مردمی را هدف قرار می‌دهند که به علت کار کردن آنان در صفوف نیروهای امنیتی و یا هم نظام پیشین به عنوان دشمن خود می‌بینند.
این سازمان می‌گوید این سیستم اطلاعات هویت دیجیتالی و پرداخت حقوق افغانان و معلومات شخصی بایومتریک افراد را ثبت دارد که شامل اسکن اثر انگشت، عکس، شغل، آدرس منزل و نامه بستگان است و بایومتریک کارکنان حکومت‌های خارجی مانند ایالات متحده و مؤسسات بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی را برای مقاصد رسمی مانند حقوق کارکنان تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های امنیتی و مؤسسات قضایی و جنایی و همچنان سیستم‌های گسترده برای ذخیره‌سازی بایومتریک و سایر اطلاعات شخصی گروه‌های مختلف افغانان ایجاد کرده است. این سازمان ادعا می‌کند تحقیقات آنان نشان می‌دهد که طالبان قبلاً از این اطلاعات در برخی موارد استفاده کردند. این سازمان ادعا می‌کند تحقیقات آن نشان می‌دهد که طالبان قبلاً از این اطلاعات در برخی موارد استفاده کردند. بر اساس این گزارش، دیدبان حقوق بشر با 12 افغان به شمول 6 قاضی و 5 خارجی که محققین حریم خصوصی به حقوق بشر هستند مصاحبه کرده. 3 تن از آنان کارمندان سازمان ملل متحد در افغانستان است و 2 تن سربازان سابق ایالات متحده است که تأثیر احتمالی سیستم‌های دسترسی توسط طالبان را مستند می کند. افغانستان در حال حاضر قانون حفاظت از معلومات ندارد. داشتن چنین قانونی حتی اگر به نظر برسد مطابق با استانداردهای بین المللی باشد امنیت کامل اطلاعات را تضمین نمی کند، اما می تواند به اطمینان با شیوه بهتر و به حداقل رساندن آسیب احتمالی برای کسانی که اطلاعاتشان به طالبان درج کرده است کمک کند. تلاش کردیم از ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان پاسخ داشته باشیم، اما تاکنون به سوالات ما پاسخی داده نشده است. اما در گذشته مقام های حکومت طالبان بارها در سخنرانی ها و بیانیه های خود اعلام کردند که به عفو عمومی پایبند بوده و تهدیدی متوجه هیچ فردی نیست. این گزارش در حال منتشر می شود که ادعاها، ویدیوها و نگرانی های در مورد بازداشت ها و شکنجه سربازان نظام پیشین از سوی طالبان به شدت افزایش یافته است.
نگرانی دیدبان حقوق بشر از این که طالبان جان هزاران افغان را با سیستم های بایومتریک تهدید می کنند. این سیستم خیلی حساس است که توسط آن هر فرد با قیافه مشخص و آدرسش پیدا کرده می شود. گفتگو کردم در این مورد با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی و نخست ازش پرسیدم که قرار گرفتن این سیستم ها در اختیار طالبان آیا تهدید بزرگ است؟ آقای فرهادی می گوید
در افغانستان سیستم های مدرن بایومتریک آمده بود، از جمله برای تذکره و برای پاسپورت و برای اعضای قوای نظامی مثل هر کشور مدرن، و این وسایل آل به دست حکومت فعلی است که طالبان هستند. مشکلی است که در هر جای دنیا ای گونه وسایل به چی نیت استفاده میشه. اگر نیت بعضی اعضای طالبان نیت منفی باشه که از این اطلاعات استفاده کنن برای از این که مردم رو پیدا کنن یا تکلیف بتن یا از این که کسایی که در رژیم سابق کار کرده، در اون صورت یک خطر است، به خاطر که بسیار بزرگی تمام اطلاعات راجع به اشخاص در این سیستم ها به دسترس است.
خب اگر دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده، شاید که اطلاعات دقیق و موثق داشته باشه. فکر میکنین کیها در نتیجه نظارت از سیستم های بایومتریک در افغانستان بیشتر متاثر خواهند شد؟
دیدبان حقوق بشر که نگرانی نشان داده، معلوم نیست درست که اینا چی اسناد دارن که آیا با استفاده از سیستم های بیومتریک طالبا یا اعضای طالبا بعضشان در با وجود عفو عمومی به مردم ضرر رساندن یا نه، هنوز معلوم نیست. اما با وجود عفو عمومی در 7 ماه گذشته در افغانستان قتل‌های هدفمند صورت گرفته که زیادتر از او کسانی بودند که در رژیم سابق در قشون نظامی کار میکردن یا در پلیس کار میکردن و قسمی که میفهمیم تعداد زیاده از اونا قادر نشدن که از افغانستان خارج شوند.
یعنی فکر میکنین که بیشترین خطر به نیروهای پیشین امنیتی افغانستان است؟
خطر بر از اونا هست و این سیستما هم اطلاعات زیاد میتک اونها کی هستن در کجا هستن و باز هم اگر نیت بد باشه تمام از این اطلاعات در هر جای دنیا که باشه بسیار کشنده بوده میتونه، به خاطر که به دسترس کسانی که نیت بد داشته باشن اگر قرار بگیره منفی بوده میتونه. بله،
طارق فرهادی بود، آگاه امور سیاسی، که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده میتوانید.
ساعت حالا 6:42 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سازمان نجات کودکان سیو د چلدرن هشدار داده که اگر جهان در کنار کودکان افغان ایستاده نشود و به کمک با آنان ادامه ندهد، کودکان بیشتر در سال 2022 در این کشور جان خواهند داد. با گزارش این سازمان، اکنون جانهای 14 میلیون کودک در افغانستان به دلیل گرسنگی در خطر است. قرار است فردا نشست برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان با رهبری سازمان ملل متحد و به همکاری بریتانیا، جرمنی و قطر برگزار شود. جزئیات در این گزارش.
کودک سماهه مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه کودکان هرات. گلروخ باشنده شهر هرات در کنار تخت کودک خردسالش نشسته و برای صحتیابی فرزندش لحظه شماری می کند. او می گوید در دوران بارداری تغذیه درست نشده و کودکش از زمان تولد دچار سوء تغذیه بوده است.
در دنیا که آمد دیر بردیم پیش دکتر، گفت تغییر بردیم رسته کنه این سوء تغذیه است. همان بیا وردن جواب بسته گرفته. دمی 11 شب میشه به بستره. حال میرونه خدا بیتاره کن. دکتر زایبا کمک کردم بیتاره.
به تازگی سازمان نجات کودکان یا سیف د چلدرن نیز از وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان با نشر بیانیه امروز چهارشنبه گفته است اگر جهان در کنار کودکان افغان استاد نشود و به کمک آنان ادامه ندهد، کودکان بیشتری در سال 2022 در افغانستان جان خواهند داد. در بیانیه آمده است که از 15 اگست تا حال 14 میلیون کودک در افغانستان به دلیل گرسنگی جانشان در خطر است و والدینشان برای زنده ماندن آنان را از مکتب باز داشتند و به کار فرستادند، کودکانشان را فروختند و یا دختران خردسال خود را به ازدواج درآوردند. سازمان نجات کودکان همچنان گفته که از آغاز سال 2022 تا کنون بیش از 18,000 کودک به بیماری سرخکان مبتلا شده و 142 کودک نیز جان باختند. علت مرگ این کودکان عدم دسترسی به خدمات صحی و واکسین ضد سرخکان گفته شده است. در این بیانیه آمده است که رهبران جهان این شانس را دارند که کودکان در افغانستان را از گرسنگی فلج کننده و مرگ نجات دهند. در صورت که در کنفرانس کمک کنندگان مجازی فردا بودجه مورد نیاز فوری را متعهد شوند. قرار است روز پنجشنبه نشستی برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان با رهبری سازمان ملل متحد و به همکاری بریتانیا، جرمنی و قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران بشری و گرسنگی در افغانستان خواهان کمک 4.4 میلیارد دلاری شده است. کریستینا ماندا، مسئول بخش افغانستان سیو د چلدرن گفته دونرها باید گام‌های سخاوتمندانه را برای حمایت بشری در سال 2022 بردارند یا اینکه کودکان بیشتر جانهایشان را از دست خواهند داد. واقعیت به همین سادگی و وحشتناک است. این بیانیه همچنان می‌افزاید که جهان باید با برداشتن گام‌های مانند رفع انسداد دارایی افغانستان و یافتن راه‌های افزایش نقدینگی در این کشور، راه‌هایی را برای ثبات اقتصاد افغانستان بیابد. پیش از این سازمان نجات کودکان گفته بود 2/3 کودکان افغانستان برای زنده ماندن در سال 2022 به کمک‌های فوری نیاز دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در یک بازی دوستانه تیم فوتبال دختران افغانستان در مقابل تیم فوتبال که متشکل از زنان عضو پارلمان بریتانیا است رقابت کرد. این بازی روز شنبه در لندن برگزار شد، اما مهم این که نتیجه آن برای هر دو جانب ارزش چندان نداشت. چرا؟ در گزارش از امید مرزبان بشنوید.
رقابت بین فوتبالران افغان و زنان عضو پارلمان بریتانیا در لندن. برای این دختران نتیجه بازی چندان مهم نیست. آنچه مهم است این که می توانند فوتبال بازی کنند. همه اعضای تیم فوتبال دختران افغانستان با حاکم شدن دوباره طالبان افغانستان را ترک کردند و در کشورهای مختلف پناهنده شدند. از جمله اینجا در انگلستان. این بازی دوستانه برای مدت به چهره هایشان خوشی می آورد. اما یادی از چالش ها در داخل افغانستان اشک شماری از آنها را جاری می کند. صبریه کاپیتان تیم جوانان افغانستان است.
با مشکلات دست و پنجه نرم کردم تا که بتونم فوتبال بکنم، اما حال مشکلات بیشتر شده، سختی ها بیشتر شده. دختران نمیتونن درس بخونن، حتی نمیتونن به بازار برن، به خاطر از اینکه میگن که باید محرم داشته باشیم. این واقعا دردآور هست و من احساس دخترای سرزمین خود درک میکنم و امیدوار هستم این چیز خاتمه پیدا بکنه و زودتر تموم بشه.
کاپیتان تیم زنان عضو پارلمان بریتانیا تریسی کراوچ است، زنی که در گذشته وزیر ورزش بریتانیا بود.
فکر میکنم از هر لحاظ آنها ما را شکست دادند، اما این مهم نیست. مهم این است که بازی کردیم. همه ما خوشحالیم و افتخار میکنیم که با این دختران بازی کردیم. آنها دشواری های زیادی را پشت سر گذاشتند.
با حاکم شدن دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته بر افغانستان، فعالیت های اجتماعی و اقتصادی زنان به شدت محدود شد. وضع ممنوعیت بر ورزش زنان یکی از این محدودیت هاست.
رادیو آزادی. یک مدافع اوکراینی حقوق زنان میگوید ساختمان صلیب سرخ در ماریوپول هدف حملات نیروهای روسیه قرار گرفته. صلیب سرخ اما وقوع این رویداد را تا هنوز تایید نکرده. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
لودمیلا دنیسوا یک مدافع اوکراینی حقوق زنان میگوید ساختمان صلیب سرخ در شهر محاصره شده ماریوپل هدف تیارات و نیروهای توپچی روسیه قرار گرفته. دنیسوا در فیسبوک خود 30 مارچ گفته که در ساختمان صلیب سرخ در ماریوپل آتش سوزی صورت گرفته و این در حال است که سقف آن با سمبل صلیب سرخ مشخص شده که در سطح بین المللی به حیث یک سمبل پذیرفته شده است. لودمیلا دنیسوا با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعات در مورد تلفات احتمالی وجود ندارد، همچنان نوشته که این یک جنایت جنگی دیگر توسط اردوی روسیه و نقض فاحش کنوانسیون 1949 ژنو است. از 24 فوریه از آغاز حمله غیر موجه روسیه بر اوکراین، مسکو هدف قرار دادن افراد و تأسیسات ملکی را رد کرده. با این حال شواهد بسیاری از خبرنگاران و پژوهشگران در رسانه‌های اجتماعی وجود دارد که نشان می‌دهد ساختمان‌های مسکونی، اقامتگاه‌ها، شفاخانه‌ها، تأسیسات فرهنگی و مراکز تجارتی در اثر حملات هوایی و گلوله‌باری نیروهای روسیه تخریب شده. ماریوپل شهر بندری استراتژیک در جنوب اوکراین موقعیت دارد و در نتیجه بمباران مداوم روسیه به ویرانه تبدیل شده و گفته می شود که ده‌ها هزار فرد ملکی در این شهر بدون غذا، آب و برق گیر ماندند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ وضعیت ماریوپل را قیامت توصیف کرده. بعد از اینکه در بیش از 2 هفته اخیر مذاکره کنندگان اوکراینی و روسی دیروز در شهر استانبول ترکیه گفتگوهای مستقیم را انجام دادند، روسیه اعلام کرده که تصمیم گرفته تا فعالیت‌های نظامیش را در اطراف شهر کیف پایتخت اوکراین کاهش دهد. اما غرب در مورد این اعلام مسکو ابراز تردید کرده.
تحولات تازه اوکراین سپاس از همراهی تان تا این لحظات. حالا هم در ادامه این مجله خبری با سید سمی عباس باشید.
بیشتر از خبر. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این بخش برنامه با شما می باشم. در این بسته صحبت داریم از محدودیت رسانه ها در افغانستان. یک مسئول رسانه ها می گوید
طالبا با این حرکات می خواهند که وضعیت آزادی بیان را در افغانستان در قبضه خودشان داشته باشند.
مشکلات در ارائه خدمات مخابراتی در غور.
شبکه‌های مخابراتی به درست کار نمی کند و خصوصا صرافا که در شهر کرسکو فعالیت دارند ارتباطاتشان با کابل هرات به صورت دوامدار برگزار نمی شود.
و از پیام های صوتی شما.
از مسئولین معرف این خواهش داریم شما لطفاً اما لباس را تعیین کردین با ما واضح بسازین.
فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای افغانستان میگوید که تنها در یک ماه گذشته 5 رسانه در کشور بسته شدند و 22 مورد خشونت با خبرنگاران از سوی طالبان صورت گرفته. همزمان با این مسئولان خانه آزادی بیان نیز از وضعیت آزادی بیان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
با دل پر از ترس و هراس و چشمان پر از اشک میخوایم اعلان بکنم که دیگه حاضر نیستم به جغرافیای مانند افغانستان و کار خبرنگاری ادامه بدم.
مهرالله مهرداد خبرنگاری است که بیش از 8 سال تجربه کاری در بخش‌های شمال و شمال شرق افغانستان دارد. مهرالله میگوید در 7 ماه اخیر 5 مرتبه از سوی حکومت طالبان مورد خشونت که شامل بازداشت، تحقیق و لعنت و کوب میشود قرار گرفته است. آخرین مورد خشونت در برابر این خبرنگار از سوی افراد حکومت طالبان در 2 روز پیش یعنی 28 ماه مارچ زمانی بود که به گفته خودش به خاطر تهیه گزارش از صنایع دستی زنان به بادامباغ شهر کابل رفته بود، موضوعی که او را واداشت به کارش پایان دهد. این خبرنگار به رادیو آزادی گفت
حالا بنابر محدودیت ها و عدم دسترسی به اطلاعات و عدم امنیت جان خبرنگار تصمیم بر ای گرفتیم که دیگر به کار خبرنگاری ادامه ندهم.
مهرالله مهرداد پس از سقوط نظام پیشین به عنوان خبرنگار آزاد با برخی از رسانه های بیرون کشوری همکار بود. اکنون فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای افغانستان به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل از 22 مورد خشونت در برابر خبرنگاران و توقف نشرات 5 رسانه دیداری و شنیداری تنها در ماه مارچ خبر داده است. به گفته مسئولان این نهادها خشونت‌ها شامل بازداشت موقت و توهین و شکنجه خبرنگاران از سوی طالبان در ولایات خوست، پکتیا، ننگرهار، کندهار و کابل بوده است. آنان همچنان افزودند دلیل توقف نشرات رادیو نوشت در لغمان، تلویزیون خاور در کابل، رادیو میرمن و رادیو تلویزیون هیواد در کندهار و رادیو زیور مشکلات اقتصادی بوده است. میرعلی اصغر اکبرزاده عضو فدراسیون خبرنگاران در این نشست خبری گفت
ما پیشنهاد داریم به امارات اسلامی افغانستان که بر حسب وعده و اعلان که خودشان کردن در مورد کمیسیون ها، 2 کمیسیون که یکی کمیسیون رسیدگی به تخلفات شکایات رسانه‌ای و دیگر حق دسترسی به اطلاعات، این 2 کمیسیون گفتن مانند سابق میتونه که فعالیت خود آغاز کنه، اما در طول 3 ماه ما ندیدیم که کمیسیون کجا هست.
به گفته برگزار کنندگان این نشست خبری، حکومت طالبان همچنان در ماه مارچ مانع نشرات خبری برخی رسانه‌های بین‌المللی شدند که از تلویزیون‌های تولو، شمشاد، آریانا و آرزو پخش می‌شدند. طالبان در اوایل همین هفته نشرات تلویزیون بی بی سی فارسی و پشتو، تلویزیون آشنای صدای آمریکا و دویچه وله را توقف دادند. از سوی دیگر خانه آزادی بیان افغانستان در یک خبرنامه از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان نگرانی کرده است. عبدالمطلب فراجی مسئول اجرایی خانه آزادی بیان افغانستان به رادیو آزادی گفت
طالبا با این حرکات میخواهند که وضعیت آزادی بیان را در افغانستان در قبضه خودشان داشته باشند و از کارهایی را که انجام میدن این به صورت بسیار واضح معلوم است.
هرچند ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفت، اما پیش از این حکومت طالبان گفته بود قانون موجود رسانه‌های همگانی در افغانستان نافذ است.
در این روزها باشندگان و کسب‌وکاران شهر فیروزکوه و مرکز ولایت غور از مشکلات و ارائه خدمات شبکه‌های مخابراتی شکایت دارند. مسئولان مخابرات طالبان در غور هم این مشکلات را می‌پذیرند. تفصیل بیشتر را در این گزارش بشنوید.
این روزا شبکه‌های مخابراتی بسیار مشکل پیدا کرده، اگه بخوای یک جای تماس بگیری.
گل‌احمد 36 ساله باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است. او برای دو آزادی گفت که هفته پیش یک از دوستانش مریض داشت. او می‌خواست به شفاخانه انتقالش دهد، اما به علت برقرار نشدن ارتباط تلفنی با خدمات امبولانس این بیمار به موقع به شفاخانه نرسید و جان داد.
دادافام شده که زنگ میزنی اما جواب نمیتونه، رخ نمیشه، یا خاموش است، میگه یا خاموش است یا خارج از سبب میباشه. یعنی دوستای ما چند روز پیش در این مشکل سر خوردن، یک مریض عاجل پیش آمد، میخواستن به شفاخانه انتقال بتونن، چندین بار به امبولانس زنگ زدن، رخ نشده.
واثق در شهر فیروزکوه غرب دکان صرافی دارد. او برای دو آزادی گفت که ضعیف بودن اینترنت و اختلال در شبکه‌های مخابراتی بر کسب کار او تاثیر منفی گذاشته است.
مدت می شود که در ولایت غور شبکه های مخابراتی به درست کار نمی کند و خصوصا صرافا که در شهر فیروزکوه فعالیت دارند ارتباطاتشان با کابل هرات به صورت دوامدار برگزار نمی شود و همچنان در خارج از کشور ما نمی توانیم که ارتباطات قوی را برقرار بکنیم.
مشکلات در شبکه‌های مخابراتی تنها گل‌احمد و واثق را متاثر نکرده‌اند. نوربیب و رمضان دو باشنده دیگر شهر فیروزکوه غورم از مشکل مشابه میگویند.
مدت دو هفته میشه که شبکه‌های مخابراتی در ولایت غور به صورت درست و صحیح کار نمی‌کنه و انتهای دو سه روز که میشه اصلا نیمه نمی‌تونیم از همین شبکه‌های مخابراتی تماس مستقیم برقرار کنیم.
شبکه‌های مخابراتی واقعا یک مشکل بزرگی دارن، مخصوصا در غور. البته ولایت دیگه هم مستثنا نیست. درست کار نمی‌کنن، آنتن‌شون ضعیفه.
در چنین وضعیت باشنده های غور خواستار رفع عاجل مشکلات شبکه های مخابراتی هند. ظاهر امید یک از آنهاست که میگوید نرخ اینترنت بالاست و سرعت پایین.
متاسفانه شبکه های مخابراتی در غور واقعا مشکل دارن، خصوصا در بسته های اینترنتی که ما با قیمت بسیار انگفت و قیمت بسیار بالا خریداری میکنیم و میخواییم که در فعالیت های اینترنتی داشته باشیم. متاسفانه کارکرد اینترنت و سرعت اینترنت در غور بسیار پایین است که ما نمیتونیم اما کار و فعالیتی که داریم در شبکه های اجتماعی و در بخش های رسانه‌ای ما فعالیت های خود به موقع و به صورت درستش انجام بدیم. همینطور در بخش برقراری تماس هم متاسفانه شبکه های مخابراتی ما مشکلات زیاد دارند.
مسئولان ریاست مخابرات طالبان در غور مشکلات در شبکه های مخابراتی و نیز نگرانی مردم را میپذیرند. مولای محمد یوسف سرپرست ریاست مخابرات طالبان در غور برای دو آزادی گفت که مشکل به میان آمده را با وزارت مخابرات و شبکه های مخابراتی خصوصی در میان گذاشته است.
شکایت مردم واقعیت دارند تا اندازه که ما معلومات داریم کمبودی های در راستای شبکه های مخابراتی هم در بخش کمکاری انترنت و هم گاه وقتی که مثلا شبکه هم کمکار می شود قطع وصل می شود شکایت از مردم رسیده. ما مکمل شکایت مردم را به مرجع مربوطه زید مرکز روان کردیم.
به علت سالها جنگ در غور بسیاری از باشندگان ولسوالی های بالا مرغاب، 400 الفاروق و الایار از ایرای خدمات مخابراتی تا حال محرومند. باشنده های ولایت غور میگویند که اگر مشکلات شبکه های مخابراتی مرفوع نشود زندگی برهانها دشوار خواهد شد.
کارهای ما به کندی پیش می رود و همچنان انترنت هم در ولایت غور شبکه های مخابراتی کاملا به کندی پیش می رود. اگر این روال ادامه پیدا بکنه شهروندان شهر فیروزکوه به مشکلات و چالش های زیادی متوجه می شود.
از پیام های شما.
سلام با شما و به همه کارکنان رادیو آزادی. ما درباره امی لباس دخترای مکتب از مسئولین معرف ای خواهش داریم شما لطفا اما لباس را تامین کردین، با ما واضح بسازین و نگذارین که دخترها تحصیل بمانه.
تبور استم از ولایت غزنی و تماس شدیم. در این قریایی که مربوط غزنی میشه همه روزه کمک میایه به کسایی که اونا مستحق کمک نیستن. امیر خواهش ما از امارات اسلامی افغانستان ای است که بیاین از نزدیک ببینن، خانه را سروی کنن، ببینن که کی به کمک نیاز داره و به اونا کمک کنن.
ما ولایت لغمان از ولسوالی قرغه‌ای با خدا رضیم که دولت تالی ما بیشی مواد دیده باشیم همین موسوسا والا هم که از همون ملکه را پیش میگونه همون نفره خود را نمشته میگونه او جسر نمشنه شه او یک قطعی نمشته نمیگونه.
پیام شما نظر شماست.
ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در برنامه های امروز رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد و ما دقیقا پس از 12 ساعت با شما خواهیم پیوست. شب خوش.